اشتباه بزرگتر و با ساز و برگتری هست نسبت
بله
به
به
سپاه
لحاظ تعداد، بله
صفویه.
تعداد سپاه اونا بیشتر هست، بله.
و این هم خودش یه بحثیه که قابل توجهه. حالا در مورد سلطان شاه اسماعیل صفوی، من میخوام یه نگاهی به روم هم داشته باشیم و رابطه ای که خدمت شما عرض بکنم که بین این دو امپراتوری، یکی در غرب و یکی در شرق، شکل میگیره و ازش به عنوان اتحاد ایران هابسبورگ هم یاد شده در تاریخ. موافق هستید یک کوتاه و مختصر به این مسئله هم بپردازیم؟
بله. در رابطه با دولت‌های اروپایی که خب مقدار اشاره کردیم، گفتیم که در دوری که عثمانی‌ها هستن، کشورهای مثلا مثل مجارستان، حالا جمهوری ونیز که حالا شما رومو میخواد بگیم، مثلا ونیز یکی از مراکز بسیار مهم در ایتالیا هست و شاه اسماعیل وقتی که تسلط پیدا میکنه به بغداد و هرات و اینها، یه مقدار غرورش هم در این دوره زیاد هست و دوست داره که خب یه سری تبریکاتی ارسال بشه یا اظهار تبریک بگن بهش که حالا شاه ایران شد و اینها. جمهوریایی که حالا فرمودید، حالا در مورد روم و ایتالیا، جمهوری ونیز مثلا یا هنگری که الان بهش میگن مجارستان، اینها قراردادهای صلح رو داشتن، یه قراردادهای دوستی با شاه اسماعیل آغاز کردن و بهش تبریک گفتن. حتی فرمانروای مصر که از ممالیک بود، ما در مورد ممالیک هم جلسات گذشته خیلی در موردش صحبت کردیم و به سوریه، منطقه ممالیک مصر که در دوره‌های مختلف روابط با این منطقه حالا گاهی دوستانه بوده گاهی خصمانه، ولی در این زمان هدایای گرانبهایی هم به دربار سلطان می‌فرستن و شاه اسماعیل در این دوره خب ایشون هم همین کارو می‌کنه، هدایایی می‌فرسته. و یکی از حاکمان ارزنجان رو به نام نورعلی خلیفه رو میفرسته برای تبلیغ تشیع به آناتولی. این مسائل باعث میشه که در واقع اون جنگ‌های ایران و عثمانی یه جور سرآغاز داشته باشه. حالا علاوه بر اون مباحثی که قبلا گفتیم، این مسئله هم هست که وقتی که شاه اسماعیل ارتباط دوستانه داره و حالا هدایای میده و هدایایی ارسال میکنه برای این مناطق، سپاه عثمانی تصمیم میگیره که آتش جنگش رو در واقع روشن بکنه و یه منطقه اورده شده در نزدیکی توقات و این منطقه رو کلن میاد تصرف بکنه سپاه عثمانی، که البته خب اولش به دست قزلباشا میفته و در منطقه توقات که یکی از مناطق مهم عثمانی بود و خب اولش به نام همون شاه اسماعیل خطبه خوانده میشه و نورعلی خلیفه هم در این منطقه به اون تبلیغاتش میپردازه و این شهرها یه مدت خب تسخیر میکنن و کلن سپاه عثمانی هم تصمیم میگیره که جنگی رو آغاز بکنه. اول جنگ خب ایران پیروز میشه و شاه اسماعیل حتی به اون حاکمش سرزمین رو میبخشه که بهش میگن تیول، یا املاکی رو میده به عنوان که حالا پیروز شده و اینها. ولی خب بعد از این وقایع ما میتونیم بگیم که عثمانی ها تصمیم میگیرن که سپاهیانی رو کم کم وارد ایران بکنن و تبلیغات صوفیانه در واقع شاه اسماعیل به مزاقشون خوش نمیاد و در رابطه با ایران اروپا بله شاه اسماعیل روابط دوستانه داشته و در این زمان ما میتونیم بگیم که سلیم هم تصمیم میگیره که به مرزهای ما توجه بکنه و حالا اون نامه ها که یه سری هاشون میتونیم بگیم بیادبانه است از سمت شاه اسماعیل،
خیلی تنده،
خیلی تند هست و باعث حمله به ایران میشه و تا حدی میتونیم بگیم تا حد خیلی زیادی به ضرر ایران تموم میشه. البته خب پادشاه عثمانی هم من شنیدم مثلا برای شاه ایران لباس زنونه میفرسته یا
کلا به هم زیاد توهین میکنن.
بله
بله،
منقل و نمیدونم اون چیزایی که قلیان و اینها وسایل بله. قلیان هم میفرسته رو شنیدم و این تو تاریخ ثبت شده. البته کلان این نامه ها بله رد و بدل میشه ولی ایران تصمیم میگیره که همچنان روابطش رو با اروپا ادامه بده و دشمن مشترک یعنی عثمانی رو که بین ایران و اروپا در واقع عثمانی ها هم در این دوره که خب با شاه اسماعیل می جنگن قبلش هم مناطقی رو در مجارستان بله تصرف کرده بودن و خیلی جنگ های متعددی در اروپا داشتن. حالا در این زمینه خب میتونیم بگیم این مسئله هم تأثیرگذار بوده تا حد زیادی بین این ارتباط هایی که ما حالا توضیح دادیم و ینیچری ها در این دوره اعتراض میکنن به این که چرا شاه اسماعیل این همه روابط دوستانه داره با اروپایی ها،
حتی مورد اعتراض هم واقع میشه. و نکته قابل توجهی که امشب خیلی فرصت نشد راجع به ادبیات حرف بزنیم، من میخوام یه اشاره‌ای بهش بکنم، خود شاه اسماعیل صفوی. شاه اسماعیل صفوی شاعر توانمندی، هم به فارسی هم به ترکی شعر داره و خب شعرهای ترکی او خیلی بیشتر از شعرهای فارسی او هست. ما در واقع تاریخ ادبیات فارسی با نامی مواجهیم که همه علاقمندان به زبان فارسی اسمش رو شنیدند، خطایی. و خطایی تخلصی هست که شاه اسماعیل صفوی، شاه اسماعیل یکم، برای خودش انتخاب کرده بوده و تعداد شعرهای ترکیش خیلی بیشتر و مفصلتر از شعرهای فارسی او هست، اما هم به زبان فارسی هم به زبان ترکی اشعار او ثبت شده و در واقع در دسترس قرار گرفته. و این هم یک نکته قابل توجه دیگه است که ما وقتی صحبت میکنیم از موضوعی تحت عنوان خدمت شما عرض بکنم که شعر در دوره صفوی که میگیم دیگه از دربار خارج میشه و برخی ها معتقدند و مدعیند که بعضی حالا دوستان ادبیاتی بر این عقیده هستند که به این سبب که پادشاهان صفوی شعر رو خیلی نمیپسندیدن، خیلی علاقه ای نداشتن و چون ترک زبان بودن ارتباطی برقرار نمیکردن، یک طرف ماجراست. اما در مقابلش ما میبینیم خود مثلا شاه اسماعیل نه تنها علاقه به شعر داره که شعرهایی هم از او ثبت شده در تاریخ وجود داره و اینم یه نکته ای بود که باید بهش اشاره میکردیم. حالا من دوست داشتم که مهمانان ارجمند ما امشب در حوزه ادبیات هم بتونیم کنارشون باشیم که یه مقداری بحثامون فشرده شد دیگه بیش از حد و باید در واقع به پایان دوره شاه اسماعیل صفوی میرسیدیم، حتما حتما در فراز دیگری با دوستان صحبت خواهیم کرد. این دوره شاعران به نامی داره که یکی از اونها خود شاه اسماعیل هست و کسی که به عنوان ختایی میشناسیمش. بهر فرار از یک بلا افتادم در صد بلا، ناشاد ماندم هر زمان با درد و آلام و بدا. خون خوردم من در دل بسی، در موج غمها قوتور، گویید با هر دوستی گشتم اسیر بیوفا. از گردش چرخ فلک ناشاد ماندم هر زمان، با قلب مملو از غم و بیداد ماندم هر زمان. ببخشید صدای منم یه مقداری گرفته است. در بند و دور از یاد او آزاد ماندم هر زمان، در حسرت یک خانه آباد ماندم هر زمان. گویید با هر دوستی گشتم اسیر بی وفا. و در ادامه بر حال زارم می کنی گریه اگر بینی مرا، از نالم سوزد دل شهزاده و پیر و گدا. گریت بر احوال دلم بیگانه و هر آشنا، یا هر آشنا آرد به حالم رحم دل، هر مفرس و هر بینوا. گویید با هر دوستی گشتم اسیر بیوفا. و این حالا یکی از نمونه شعرهای ختایی یا همون شاه اسماعیل صفوی هست که در واقع قالب سختی رو هم انتخاب کرده خانم دکتر، و اینم باز در واقع نکته مهمی هستش که باید بهش اشاره می کردیم. به هر ترتیب این بخش هم بحث دیگری بود که من باید اشاره می کردم و بخشی از مسمتی که از ختایی یا شاه اسماعیل صفوی منصوب به او هست.
بله خیلی جالب بود. احتمالا شعر در این دوره از مکتب هرات یا حالا سبک هرات احتمالا تبعیت کرده، من که متخصص ادبیات هستم، ولی چون ارتباطی دارم با دوره قبل احتمالا تبعیت شده و با عرفان و تصوف احتمالا زیاد در آمیخته.
به هر حال خودش صوفی مسلک هست و اتفاق بعیدی نیست. خیلی ممنونم ازتون خانم دکتر، خیلی ممنونم که آمدید. متشکرم سرکار خانم دکتر نسرین میراخلو، پژوهشگر تاریخ و استاد محترم دانشگاه، که این هفته با ما همراه شد. و متشکرم از شما دوستان عزیز شنوندگان محترم. شب عالی بخیر، خدا نگهدار.
شبتون بخیر عزیزان. ممنون از توجه و عنایت شما به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. این برنامه ها روی موج اف ام ردیف 135.5 مگاهرتز تقدیم شما شنوندگان ارجمن میشه. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه های مورد علاقه خودتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد، کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
آیا از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید؟ پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
پیام طبیعت.
سلام و وقت بخیر خدمت یکایک شنوندگان عزیز. من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی. در خدمت شما هستم با دعوت به مشارکت ملی در کمپین صرفه‌جویی در مصرف گاز در روزهای سرد سالی که هستیم و امیدواریم که نعمت خدا برف و باران سراسر کشور رو هم بگیره، اما ما به هر حال با کمبود گاز مواجهیم و امیدواریم همه ما مشارکت بکنیم. هموطن عزیز، همه ما در کلان شهرها از آلودگی هوا مینالیم، حق هم داریم، اما حقیقت امر اینه که همه ما در خونه، محل کار، با مصرف گاز در هر یک از سیستم‌های حرارتی، چه آب گرم کن، پکیج، بخاری، موتورخونه، حتی اجاق گاز و همه و همه، هم به طور مستقیم از طریق دودکش‌های وسایل گازسوز شهر رو داریم آلوده می‌کنیم و هم با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و در نتیجه قطع گاز نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ که طبیعتاً اونا ناچارند به سمت استفاده از سوخت مایع و حتی مازوت در برخی از نیروگاه‌ها رو بیارند و هوای شهر رو آلوده بکنند، پس غیر مستقیم هم ما در آلوده کردن هوای شهرمون سهیم هستیم. بیاییم با کاهش مصرف گاز هم به پایداری شبکه گاز کمک بکنیم و هم کمک بکنیم که هوای شهرمون کمتر آلوده بشه. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
هشدارهایی به مشترکین خانگی گاز طبیعی. استانهای آذربایجان شرقی، تهران و زنجان به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم بیشترین تلفات انسانی ناشی از حوادث مشترکین گاز طبیعی را به خود اختصاص می‌دهند. حوادث مرتبط با دودکش و نشتی از درزهای ایجاد شده بین قطعات دودکش، نشت از شیلنگ گاز به علت عدم یا نقص در بست، فرسودگی، پارگی یا پوسیدگی که تعداد زیادی از عوامل حوادث مشترکین خانگی گاز طبیعی توسط مصرف کننده و با هزینه اندک قابل پیشگیری است. بیشترین تلفات انسانی مشترکین خانگی گاز طبیعی مربوط به حوادث گاز گرفتگی مونوکسید کربن است که مرگ و میر ناشی از آن دو برابر مرگ و میر ناشی از حوادث انفجار و آتش سوزی است. حوادث گاز گرفتگی مونوکسید کربن بسیار خطرناکتر و مرگبارتر از حوادث انفجار و آتش سوزی است. همساله میزان مرگ و میر ناشی از حوادث مشترکین خانگی گاز طبیعی در انتهای مهر ماه سریع افزایش می‌یابد و در دی ماه به اوج خود می‌رسد.
دوستان عزیز، اگر شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظرات خودتون رو درباره برنامه ها به اشتراک بگذارید. نشانی ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما با آدرس www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
كل ميناء كل مطار كل الأوكار لن تسلم هل تسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
تلیات الرعد حاضرت و التحما خیبر بالفجر ادابیل السلسال انقفضت تنبئ بالحسم و بالنصر یا جیشا محسوما اعلم إن عدت عدنا ولم نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومت صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
نباید در موضوع فلسطین فقط اکتفا کنیم به روز قدس. چرا ما با این جمله رهبر بزرگوارم چجوری برخورد نکردیم؟ اگر هر فرد مسلمان در همین جمهوری اسلامی کمک به فلسطین کنیم، ماهی کمتر از 100 تومان. معناش اینه که ما سالی بیش از 80 میلیون دلار میتوانیم به فلسطین کمک بکنیم. چرا این کارو نکنیم؟ چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا متمکنین ما نمی آیند این خانواده های استشهادی، این بچه های یتیم، ایتام فلسطینی را زیر بالبر خودشون می گیرند؟
لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. ممنون از توجهی که مبذول میدارید به برنامه‌های رادیو گفتگو، عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم این برنامه‌ها مورد پسند شما عزیزان واقع بشه. برنامه کوتاه گفتم گفت رو در این ساعت تقدیم میکنیم.
گفتم
نفوس حق و نحس میدهند.
گفتم
اصلا منم ایشاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم
الست و بربکم، گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. هستی؟ بله. از وقتی هستی شروع شد گفتیم ما هستیم، خوب هستیم، خوب بودن ما حق مردمه. گفتم حق مردم. گفت
در خدمت شما خوبان هستم با موضوع حق الناس.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
داریم راجع به حق الناس صحبت میکنیم که چقدر این بحث الان مورد نیاز جامعه ماست، چقدر این بحث الان مورد نیاز خانواده هاست، که ما نسبت به سه چیز باید دقت بکنیم: اول حق الله، دوم حق النفس، و سوم حق الناس. حق الله اون حقوقی است که بین خدا و بندگان هست، این حق اللهه. یعنی ما آنچه که خدا برامون قرار داده باید نسبت بهش دقت بکنیم، حق خدا رو ادا بکنیم. دوم حق النفس، من باید مراقب خودم باشم، از جسم خودم باید مراقبت کنم، این جسم به عنوان امانت الهی است نزد من. و حق الناس، رابطه من با مردم. بعضی ها شاید حق الله رو رعایت می کنند، حق النفس رو رعایت بکنند، اما حق الناس رو کوتاهی ببرزند. یا نه، کسی باشه که حق الله رو داره کوتاهی می کنه. در هر صورت این سه تا حق به گردن ماست. متاسفانه بین بعضی ها متاسفانه این شبهه قرار گرفته و این شبهه پخش شده که خدا از حق الله میگذره، حق الناس رو خدا نمیگذره. نه خیر، خداوند هم حق الله رو از ما میخواهد، هم حق الناس رو از ما میخواد. نباید نسبت به اینها کوتاهی بکنیم. یا کسی بگه این جسم و این بدن برای خودمه، مال خودمه، هر جوری بخوام ازش استفاده میکنم. نه، من باید حق النفس رو هم رعایت بکنم، دقت بکنم. بنابراین این حقوق رو نسبت بهش دقت بکنیم، خصوصا بحث حق الناس.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.